سلام، من کمانگیر هستم و اینجا کمانگیر.نت. گپ زدن با آقای تشیعی کم کم داره به جزء ثابت آخر هفته همون تبدیل میشه. این هفته من آزاده با جناب تشیعی در مورد حکمی در تحریر الوسیله حرف زدیم که به نظر میرسه اجازه شرعی بده برای انجام عمل جنسی با دختران کم سال، حتی زیر یک سال. بس کمی طولانی شد اما به نظرم ارزش شنیدن داره.
مسئله 12، کسی که زوجه کمتر از 9 سال دارد وطی او برای وی جایز نیست، چه این که زوجه دائمی باشد و چه منقطع. اما سایر استمتاعات، اینجا من ترجمه فارسیش چه کامگیری، استمتاعات از قبیل لمس و آغوش گرفتن و تفخیز اشکال ندارد، هرچند شیرخواره باشد. و اگر قبل از 9 سال او را وطی کنند، اگر افضا نکرده باشد، به غیر از گناه چیزی برای او نیست. و اگر وعد کرده باشد، یعنی مجرای بول و مجرای حیض را یکی کرده باشد یا مجرای حیض و قائط را یکی کرده باشد، تا ابد برای او حرام خواهد بود. یعنی کارهای زن شوهری را نمیتونه انجام بدن، ولی غیر مسائل زن شوهری مثل ارث و نفقه واجب بوده و همه اینا رو برگردن اوست باید انجام بدن.
برداشتی که من از این مطلب دارم اینه که، حالا وارد جزئیات ریسترش بشیم، ولی در واقع داره میگه که این امکان برای یک مرد وجود داره که همسری بگیره که این همسرش کمتر از 9 سال داشته باشه و حتی شیرخواره باشه. من تفخیز رو هم داشتم در واقع توی لغتنامه نگاه میکردم. تفخیز یک عمل جنسیه که بدون اینکه دخول انجام بشه صرفا مرد در واقع سعی میکنه کامیابی بکنه. آیا این مسئله در واقع داره اجازه میده به آقایون که در واقع همسری داشته باشن که مثلا فرض کنید 2 سالشه؟
عرضم شما دو تا مقدمه خدمت رو عرض بکنم. رساله تعیین یعنی تحریر الوسیله در 1344 نوشته شده. یعنی در ترکیه وقتی که امامو تبعید کردن، در حدود یک سالی که در ترکیه بوده تحریر الوسیله رو نوشتن. بعد عرضم بزرگ شما این از نظر تاریخشون نقش داره، چون بعد امام که به ایران اومد اخیراً، یعنی حدود 2 سال قبل از فوتش این مسئله از اینو استفتاء شد، این نقش داره که میخواستم اینو عرض بکنم. این یه مسئله. پس تاریخ نگاشتن تحریر الوسیله که الان ترجمه کردن 1344 بوده، یعنی تقریبا چند سال پیش میشه؟ حدود 42 سال پیش. بله 42 سال پیش بوده. میخوام یه رساله فارسیشم دیگه، این احکام برش اصلا بار نیست. اینو این مقدمه، اینو آرشتان داشته باشید. مقدمه دوم، در خصوص این مسئله که آیا میشه با دختر کمتر از 9 سال ازدواج کرد، دو تا بحث عمده وجود داره. یکی اصل ازدواجه، اینو همه فقها گفتن، به شرط اجازه ولی بچه و مصلحت ولی بچه، این دو تا شرط. و به شرط این که همین که در امام هم اینجا آورده، شرط عدم بدکی و اینا اشکال ندارن، یعنی صرف محرمیت. فقهای امروز همه متفقن که صرف محرمیت باشه، یعنی یه کار کارگشاست. در چه موردهایی؟ مواردش من یکی دو تا مثال عرض میکنم که چرا این تجویز، نه به عنوان نکاح و ازدواج مرسوم. در اقتضای یک چیزی که مبتلا بهه در خانواده‌های متدین، این که دو تا مثلا فرض کنید مرد بزرگسال با دو تا زن بزرگسال که زن شوهر هستن و نسبتی ندارن که محرم باشن، اگه یکی از این مرد و زن یه دختر بچه‌ای داشته باشه، با اجازه پدر سیگه محرمیت ولو 2 ساعته یا 3 ساعته یا 5 دقیقه برای اون مرد بخونن، همسر ایشون برای او محرم خواهد شد، یعنی مشکل نامحرمی حل میشه. برای حفظ محرم بودن این یکی از بهترین راه، این دختر بچه ولو 2 ساله ولو شیرخواره سیغه محرمیت رو برای اون مرد میخونن، این همسر این برای او و بالعکس محرم هم میشن. اصل مسئله از این قراره. خب حالا میایم رو این مسئله بحث کنیم که امام چرا اینو گفته. اصل مسئله رو که امام سوال کرده بودن این چه نظری که شما دادید، ایشون فرمود اصل مسئله که درسته به خاطر حکمت‌ها، همون سایر مسائل اول که صراحت داره که وطی و مسائل احکام زناشویی مطلقا جایز نیست. البته
میگه که انواع کامجویی رو میتونن انجام بدن، حتی تفخیز میتونن انجام بدن.
همون مثال بوده. حالا میخوام امام چی در مثالش خطره کردن. پس اصل مسئله نکاح اشکال نداره بین.
من فقط یه چیزی متوجه نشدم. شما میفرمایید که این برای ایجاد محرمیته. اون تو موردی که ما میخونیم میگه میتونن عمل جنسی با هم انجام بدن.
این میخوام اینو الان عرض بکنم امام چی گفته دیگه. یعنی اصل مثالش رو بعد سوال کردن از امام که ایران اومده بودن. این مثال هایی که شما زدید، این مثال اصلش رو که هیچ کی خدشه نکرده. همه فقها نظرشون اینه. اما مثالی که امام زده اکثر فقها قبول ندارن. از جمله الان شما میتونید که به سایت ها برید، مثلا ثانعی، خود آی فاضل لنکرانی مثالا رو قبول نکردن و لذا از امام هم سوال کردن. شما این مثال هایی که زدید مثالات مثالای جالبی نیست. امام همین رو فرموده بودن. فرموده بله مثالاشو الانم به خاطر مساله اصلا قبول ندار. امام رد کرد مثالا رو. اینه فرمودی اون سه تا مثالو رد کرد. فرمود سایه رو میشه مثال به محرمیت مطرح کرد و لذا این نظریه خودشون هم در کنار رو مطرح کرد. گفت حتی دختری که به حد رشد نرسیده، یعنی دختر 12-13 ساله، اصلا جایز نیست به ازدواج کسی در بیاد مگر به اذن ولیش. و فتوا دادن روی این قضیه. این فتوا رو اخیراً دادن.
ببخشید من یه سوال دارم از اون قسمت اولی که شما فرمودین. فرمودین که این کتاب تروسیله سال 1344 چاپ شده و من هیچ بر تحریف شده و من اصلا مشکلی با این چیه ندارم. قسمتی که برای من سوال هست اینه که من از جایی که این داشتم جستجو میکردم راجع به توضیح المسائل علمای مختلف، برای آقای خامنه‌ای ارجاع دادن به عنوان استفتاءات به این کتاب. یعنی اگه کسی الان مرجع تقلیدشون آقای خامنه‌ای باشه، به عنوان سوال‌هایی که از آقای خامنه‌ای دارن میتونن به این کتاب ارجاع بدن، یعنی رجوع کنن برای اینکه جواب سوالاشون رو پیدا کنن. درست میگم؟
بله سرکار خانم،
دفتر تبلیغات اسلامی هست. برای من این احساس وجود اومد که اگه من مرجع تقلیدم آقای خامنه‌ای هستن و سوالی دارم میتونم به این کتاب رجوع کنم برای اینکه جواب سوالام بگیرم. درست این برداشت من؟
عرض بکنم سرکار خانم، این مال اول مقام معظم برای که اول چیز رو مطرح شد هنوز اینو تدوین نکرده بودن ارجاع میدادن. الان دو جلد سوم شامده، الان دیگه ارجاع نیست. الان سه جلد کامل استفتاءات اینا به فارسی هم چاپ شده.
یعنی درسته؟
جا اون مال فقط شروع، اون موقعی تازه رهبر شده بودن آماده نشده بود فتاواییشون. الان کل فتاواییشون چاپ شده و در بازار به زبان فارسی هم هست و نظر ایشون هم این نیست، چون نظر خود امام هم در اون فقط مثالش تغییر کرد. به تبع نظر ایشون هم اصلا از اول این نبود، میبودن شما حاشیه میزد. ببینید در مثال
من یه قسمتی رو با احترام به شما خیلی با شما مخالفم، اونم اینه که شما میفرمایید که اصل داستان در واقع پذیرفته است اما موضوع مثاله. آقای تشهی موضوع مثال نیست، تفاوت خیلی جدیه. این حکم داره اجازه میده به یک مرد که یک دختر 2 ساله رو باهاش کار جنسی انجام بده. این اصلا چیز کوچیکی نیست.
نه این کجاش
لمس به شهوت، آغوش گرفتن و تبخیز.
خب هم اصلا مثالا رو رد کرد. این مثالش
کسانی که این اتفاق درمشون افتاده چی؟ یعنی فرض کنید که 10 ساله که فقهای شیعه
اجازه بده این که میان دو سه بخونم اون مثال اون داخل اصل بدم. اجازه مت
صدای شما یه لحظه رفت.
کسی که زوجه ای کمتر از 9 سال دارد و تو برای او جایز نیست. این حکمه.
اما سایر قانون‌ها اشکال ندارد.
اصلا اون اما اجازه بدی همین میخوام همین رو توضیح میدادم. چه این که حالا دائمی باشه چه منقطع، اما سایر استنتاج این الان چیزی که در اونجا اومده، سایر استنتاج‌ها یعنی بهره گیری‌ها امام از قبیل سه تا مثالشون گفتن نه.
بنابراین کسانی
مثل
بودن
چی؟ مثل محرمیت.
بنابراین کسانی بودن احتمالاً که بچه شیرخواره‌ای رو به دلیل این حکم آقای خمینی اومدن باهاش کار جنسی انجام. تفخیز یک کار کاملا جنسیه. من احساس میکنم این خیلی خیلی حکم بدجوریه. یعنی نمیتونم هیچ اسمی روش بذارم. ببینید شما میفرمایید دست زمان، اینها 45 سال حکم داره. 45 سال پیش موضوع 500 سال پیش، موضوع 45 سال پیشه. 45 سال پیش یعنی کسی تونسته این فکر رو بکنه که با بچه 2 ساله میشه کار جنسی کرد؟ این کار اگر انجام شه جرمه.
خب درسته، همین الان همین افسردم دیگه، همین که امام در نظرشون تجدید نظر کردن و هیچ یک از فقهای فعلی هم این نظر رو ندارن، دقیقاً به همین خاطره.
خب ولی فقط 45 سال پیش، 45 سال پیش یعنی زمانی که پدر من 10 سالشون بوده، اون زمان هم برای مردم طبیعی نبوده که بچه 2 ساله رو نمیشه کار جنسی باشه انجام داد؟
ببینید آرش جان، این مسئله رو که قبلا که به غیرشون نظر که هیچ کدوم برای مسئله نداشتن.
درسته.
نه فرمودی؟ اصلا نظر که نبوده. بعد شما رساله فارسی امامو ببینی، این رساله که اون موقع طرح شده در رساله فارسی ایشون هم که حدود از 30 سال پیش چاپ شده اصلا این نظر نیست.
بیاید اینجوری بهش نگاه کنید. بیاید اینجوری نگاه کنید. ببینید 45 سال پیش این حرف زده شده. خب بیاید تصور کنید فقط یک بچه 2 ساله به خاطر این کار مردی باهاش عمل جنسی انجام داده باشه. گناه این داستان گردن چیه؟ کی؟ یعنی این نابود اصلا کردن یه نفره.
درست میفرمایید. همین عرض میکنم در سالهای فارسی که مردم بهش دسترسی دارن مطلقا این نظر، ولو از 30 سال پیش تا حالا رساله فارسی رو ببینید از امام، ولو قبل از انقلاب این مسئله در ذکر نشده. یعنی این همون موقعی که چاپ شده، بعدش رساله فارسی امام که اومده این نظر توش نیست.
خب این پس معنی حرف شما در واقع اینه؟ درسته. آیا شیعیان عراقی چطور؟ اونا که عربی میخوندن.
نه نه.
اگر اونها خیلی
تحریر در
درسته.
آرش جان تحریر مطلقا در دست مردم، چون میدونی که رساله عملیه نیست تحریر. رساله کتاب علمیه که در حوزه بحث میشده.
خب این کتاب علمی چرا باید حکمی داخلش باشه که اینو جنایت
مورد چی قرار دادن دیگه؟ مورد مناقشه قرار دادن.
چرا اصلا باید نوشته بشه؟ ببینید این
در مثالی که اومده بوده، آخه ببینید یه چیزم عرض بکنم، البته اینو اینجا چیز نمی‌کردن، کسایی که اینا رو مینوشتن دو سه نفر که همراه امام بودن، نوعا این نوشته ها رو فقط از مراجع بعد نظر میکنن ها، نوشته ها دو سه نفر منشی که در اختیار داره اینا تدوین میکنن. حالا امام فرموده بود، گفته بود الان یه سبق قلمی شده، میخوام بگم این در اختیار مردم نبوده، چون رساله ای هم که ولو در عراق پخش شده رساله فارسیه که ترجمه شده، نه رساله تحریر. چون تحریر اگر ازتالی هم ببینید یک کتاب اجتهادیه، اصلا هیچ کس نمیتونه استفاده بکنه.
جواب این سوال اگر بدید من ممنون میشم. ببینید 40 سال پیش آقای خمینی در کتابی که به زبان عربی بوده جواز انجام عمل جنسی با بچه 2 ساله رو دادن. این درسته؟
اینو عرض کردم، نه به عنوان رساله عملیه، به عنوان
درسته. منظور اینه که در اون کتاب علمی گفته شده. درسته؟
مطرح شده. بله 100 درصد. درسته. این کارو میکنه.
درسته. کاملا قابل تصوره که یک نفر آدم از روی این کتاب این کار رو انجام داده باشه. فرض کنیم این اتفاق افتاده باشه، یک نفر آدم بچه 2 ساله ای رو مورد عمل جنسی قرار داده باشه و به این دلیل در واقع حجتش رو دلیلش رو از این داده باشه که آقای خمینی فرمودن، در این صورت گناه این داستان پای کیه؟ یعنی من این رو با این دیدگاه میگم که اگر این اتفاق الان در ایران و همینطور در کانادا در هر کشوری بیفته، طرف رو میذارن زندان، یعنی این جرم محسوب میشه. این جرم گناهش گردنه که من دوست دارم اینو بدونم.
اتفاقا سوال بسیار جالبی مطرح فرمودید. یه قاعده کلی عرض بکنم. عرضم شما یه حدیثی در خصوص حالا این مورد، نه یه قاعده کلی عرض بکنم. یه حدیثی از امام صادق صادر شد در زمان خود حضرت. یک فتوای داد کسی که شاگرد امام بود در کوفه زندگی می‌کرد. امام در مدینه بودن. ببینید هنوز امام در قید حیات بودن. بعد یک نفر که هم اومد پیش امام صادق، دید نظری که اون شاگرد امام صادق از اجتهادش استفاده کرده در شهر کوفه صادر کرده، درست نقطه مقابل نظر امام صادقه. اومد مطرح کرد، گفت ما رفتیم خدمت امام صادق اینو پرسیدیم، ضد نظر شما رو گفت. او خیلی ناراحت شد، یه مسافرتی کرد اومد مدینه، گفت از امروز من دیگه دست به این کار و فتوا نمیدم، به خاطر این که خب مخالفت حکم خداست، امام معصوم زنده بود دیگه. امام این قاعده کلی را فرمود که در الان همه حوزه ها به عنوان یک اصله، فرمود کسی که اجتهاد خودش را بکنه، زحمتش را بکشه، همه چیز را بررسی بکنه اما خطا کنه، این حدیث را فرمود. مثل پزشک هم خیلی اشتباهات دارن، برفرض که این اشتباه حساب بکنیم، فرمود للمصیبه اجران، مجتهدی که تلاشش رو بکنه و حکم واقعی رو به دو تا اجر میبره، چون هم تلاشش رو کرد هم چی کار کرد، اومد از آن شما حکم خدا رو استخراج کرد. ولی المخطئ اجر واحد، اما اگه این حکمش هم اشتباه باشه، چون اجتهادش رو کرده حتی یه عجب میبره، یعنی بازم بازخواستش نمیکنن. عین پزشک
جناب آقای تشیع، اون پزشکی که اشتباه میکنه رو من میتونم بکشمش دادگاه، من میتونم تو روزنامه راجعش مقاله بنویسم، میتونم بفرستمش زندان. آیا آیت الله رو من میتونم بکشم دادگاه؟ آیا اصلا میتونم مطلبی در ضدش بنویسم؟
اجازه بفرمایید. خوب فرمودید، پزشک و حاذق و هیچ کس تا الان نکشونده دادگاه. مگر افراط و... اجازه بدید مگر افراط و تفریط کرده باشه؟
نه نه نه، اشتباه کردم من. میتونم همین الان به راحتی میتونم 5 تا لینک خبری برای شما بفرستم که دکتری کاری انجام داده و کشتنش دادگاه، اشتباه کرده، این پارو گذاشته، اون که طبق ذهنیت خودش ممکنه هر فکری میکرده. شرکت دارویی رو میشه اینجا ازش شکایت کرد، شرکت دارویی دارویی ساخته، اثر دیگه‌ای کرده، اونا فکر میکردن اثر چیز دیگه است، میشه ازش شکایت کرد، میشه کشیدش. ولی جناب آقای آیت الله خمینی رو نمیشه در موردشون حرفی زد. یعنی میگم این قیاس.
آرش جان، الان یک دارویی که همه مراحل گذشته از مرحله آزمون بیرون اومده، یک پزشک افراط و تفریط هم نکنه. بله. بیاد اونا رو تجویز بکنه، طرفم بمیره، در هیچ جای دنیا نمواخذه نمی‌کنن. هیچ جای دنیا. بله.
یه بله. دارو شرکت داروسازی که داروی بده.
نه اون فرق داره.
نه نه، اینجا شرکت مرحله مقدماتیشه. ببینید اینجا شرکت داروسازی،
یعنی اون مرحله مقدماتیشه. مثل این داروی ایدزی که
نه نه در همین مقدمات نه، من میتونم همین الان لینک برات میفرستم. شرکت دارویی دارویی داده گفته این کار انجام میده، برای خودشون کاری هم کردن، تحقیق کردن، به این نتیجه رسیده بودن. حالا نتیجه برعکس شده، کسی در اثرش مرده. همین الان اون شرکت رو ازش شکایت میکنن، میلیون ها دلار ازش میگیرن. اخبار جهان رو شما نگاه کنید، پر از این موارد.
من میخوام بگم اون هنوز مراحلش رو پشت سر نذاشته.
نه نه، مراحل رو پشت سر گذاشته. من این رو از من بپذیرید، من براتون منبعش میفرستم. دارویی که مراحلش رو پشت سر گذاشته، اومده توی بازار. همین ما روزانه اینجا تبلیغات رو میبینیم که شرکت‌هایی که کار وکالت انجام میدن اعلام میکنن، میگن مثلا فلان دارو رو اگر شما زمان بارداری استفاده کردین، بچه‌تون اینجوری شد، بیایید از این شرکت شکایت کنین، چند هزار دلار، چند میلیون دلار ازش پول بگیرید. یعنی این بحثی کسی چیزی رو بیاد به شما بگه آقا شما این کار رو بکنید این اتفاق میفته و بر ضد اون انجام میشه، شما میتونید ازش شکایت کنید. اگر کسی من بیام یه کتابی بنویسم توش بگم آقا اگر شما لیوان آب بخورید این شکلی میشید، بعد نشه میشه از من شکایت کرد، چون من دروغ گفتم، من اشتباه کردم، من باید زیرش مینوشتم من مطمئن نیستم. ببینید من مقاله علمی که مینویسم زیرش همیشه یه مینویسن که آقا ما مسائل حقوقی در مورد این مقاله نداریم، این حرف ایشونه و ما نمیتونیم بگیم که این چقدر حرف درست یا غلط. ولی در مورد یک آیت الله اینطور نیست. یعنی یک آیت الله حرف رو میزنه، من حق ندارم بهش انتقاد کنم، اگر بیام سوال بکنم در موردش ممکن حتی تکفیرم بکنن. و آیت الله داره میگه برید سکس داشته باشید با بچه‌ی دوست.
آرش جان مطلبتون رو گرفتم، اما خواهی یه توضیح خدمتون بدم. این مثالی که ما میزنیم ببینید، چون یه مقدار جای مثالا عوض بشه، اولا اعتراض به نظرات در قوم، ببینید به عنوان حلاجی نظرات بالاتر از اینای امام داره رد میشه در حوزه، یعنی هیچ کس هم نگ دستگیرش میکنن مطلقا، هر متخصصی میتونه جلوی متخصص دیگه رو بگیره. یعنی الان در حوزه روزانه در درس‌های متعدد درس خارج حتی شاگردای امام فراوان نظراتشون رد میکنن، بسیار مظلومه. اصلا اجتهاد اینه، این که الان شاگردایشون مثلای مکارم نوری.
ولی ببینید وقتی کسی مقاله می نویسه، کمی موارد وجود نداره مقاله نوشته شده که مثلا فرض کنید فلان موضوعی که در اسلام گفته میشه غلطه، مثلا بحث موضوع سلمان رشدی هست، مثلا فرض کنید ابزار تکفیر در اسلام یه خود زیادی قویه، یعنی این رو که به هر حال دیگه تعارف نداریم با هم که.
یه بحث دیگه اجازه بدید، مثل... میگم اجازه اون بحث مستقل میطلبه. میخوام عرض بکنم، حضرت علی سه مطلب فرمودید، میخوام این سه مطلب ازم جدا کنم. اولا رد کردن نظراتشون در حوزه و مجامع علمی به وفوره، حتی شاگردایشون، حتی پسرشون مجتهد بود دیگه، عمده این نظراتشون رو سر دست رد میکرد، میگفت قبول ندارم.
درسته.
الان این چاپ شده، کتابار چاپ شده، نواراش هم این اواخر موجوده، شاگردایشون بسیاری از نظرات امامو قبول ندارن، شاگرداش حتی.
درسته.
منتها در مجامع علمی این یه بر. درسته. پس اینطور نیست که کسی رو بگیرن. میخوام بحث دوم این درست. مثال دارو را شما میفرمایید، مثال مشهد، مثال قاضی و پزشک، نه مثال دارو. ببینید در هیچ جای دنیا پزشک حاذقی که به نظر خودش اعمال بکنه، عمل جراحی بکنه، دارویی را تجویز بکنه، در هیچ جای دنیا پیدا.
من یه جستجوی خیلی ساده کردم، حالا بعد اینو دقیق خوند، ولی مطلبیه که گویا در استرالیا اتفاق افتاده، در واقع همین دیروز هم اتفاق افتاده. یک خانومی دکتری رو در واقع ازش شکایت کرده به دلیل اینکه اشتباه کرده و یه چیزی مثل جراحی رو داخل بدنش جا گذاشته و حتی شرکتی رو هم که اون در واقع بیمارستان رو یا صاحب بودش شکایت کرده به 750 هزار دلار پول میخواد و یه همچین چیزایی.
خب آرش این فرق داره.
نه پس میگم به حال این
نه 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 ببینی من قیدشو
زدم اشتباه انجام شده اینجا.
نه 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 این اشتباه نیست. ببین از یک پزشک حاضر این که قیچی و توشیکن تو ایران هم ماخذه کردن
قربان از یک انسان انتظار نمیره که بیاد تجویز کنه سیکس بچه دو ساله رو.
در وقتی کسی عمل میکنن پنج نفر اونجا حداقل پزشک بله. انواع اقسام پزشک که من خواهی نرز بکنن
بله وقتی کسی میاد مطلبی رو مینویسه احتمال پنج تا کتاب دور برش هست. یعنی ببینید اصلا صادقانه من از ذهن از فکر اینکه کسی تجویز کرده باشه انجام عمل جنسی با بچه دو ساله رو از این من شاخ در میارم صادقانه میگم یعنی به عنوان یک انسان
این فرمایشتون درسته ولی میخوام ببینید بحث رو کردیم دیگه. ببینید عرض کردم یه بار به عنوان ببینید یه بار به عنوان حکم اسلام بحث میکنیم یه بار به عنوان که حکم شرع
نه 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 من به عنوان عمل ایشون منظورمه. یعنی
عمل ایشون عمل ایشون همینطور که نظرات خودشون بارها در مسائل حتی علمیشون تجدید نظر کردن حتی نظر به احکام کلی
ولی
چه برسه در مثال صراحتا اینو فرمودن.
سوال من اینه حرف شما کاملا درسته میفرمایید که ایشون حرفی میزنن دیگران میگن آقا شما اشتباه کردین ایشون خودشون میگن آقا من اشتباه کردم. مسئله علمیه دیگه مسئله علمی همیشه همین جوریه. یعنی یک چیزی گفته میشه یک ماه بعد میگن آقا اشتباه کردیم یه جور دیگه بعدش این اصلا طبیعیه. متوجه حرف من اینه از این مسئله کسانی ممکنه آزار دیده باشن. مثلا ببینید مثلا همین الان این موضوع در ایران وجود داره احتمالاً فتاوایی هم هست که حق طلاق در واقع برای آقایونه درسته این هنوز به خانم ها داده نشده.
نه
نمیخوام وارد اون مسئله نمیخوام بشم میخوام بگم یعنی حرفی زده میشه بابت این حرف کسانی دارن آزار میبینن. مثلا خانومی هست ایشون میخواد از شوهر معتادش جدا بشه نمیتونه به دلیل این موضوع. حالا اگر دو سال دیگه آقایون اومدن فتوا دادن که نه آقا ببخشید اشتباه کردیم منظور چیز دیگه ای بود این ضرری که به این انسان ها رسته کی جبران میکنه؟
خب اجازه بدی حالا معلوم شد یعنی ریز شد من میخواستم به همین نکته برسم. یه بحثی که جبران ضرر به چه شکله من همین رو داشتم میگفتم جوابشی ببینید جبران ضرر این موارد عین جبران ضرری است که برای قاضی و برای پزشک اعمال میشه. نمیان قاضی رو از قرابت خل بکنن پزشک باز پزشکیش میان از بیت المال خسارتی که از در اسلام اینه دیگه چه قاضی اشتباه کنه چه پزشک از بیت المال اونو ترمیم میکنن و چیزایی که لازمه اعاده حیثیت میکنن.
دقیقاً درسته. فقط برای من مسئله مهم اینه که آیا این موضوع اعلان عمومی هم میشه که آقای خمینی اشتباه کردن ایشون حرفی رو زدن این حرف الان به عقل خیلی از ما جور در نمیاد و این حرف در خیلی از کشورها الان جرم محسوب میشه ایشون اشتباه کردن و نظرشون رو اصلاح کردن. همین این که این موضوع علنا گفته بشه و این یک دو اینکه وقتی مسئله گفته میشه معنیش اینه اگر حرفی رو آقای خمینی میزنه یا آقای خامنه‌ای الان میزنن این حرف کاملا ممکنه غلط باشه. یعنی کاملا ممکنه دو ماه بعد خودشون میگن آقا من اشتباه
اصلا کردن. جناب آرش غیر از معصوم اصلا کسی غیر اینو ملتزم بشه خلافه 14 نفرن که فقط اشتباه نمیکنن در کل خلقت ممکنه بله. اون که امامه درسته. فوق امام خمینی هم یه نظری بده 10 سال بعد یا خودش پیدا اشتباهش ببره یا عالمان دیگه پی ببرن این چیز از مسلمات فقه شیعه است. شیعه معروف به مخطعه هستن اهل سنت معروف به مصوبه. اهل سنت میگن علمامون هرچی بگن این حکم خداست احدی هم حق نداره کجش بکنه ولو خلافش ثابت بشه. شیعه معتقده غیر از معصومین همه علما خطا ممکنه در بکنن و مصوبه رو اصلا در حد شرک میدونن.
روایتی حتی از حضرت پیغمبر که وقتی میخواستن فوت کنن اومدن و از همه آدم ها پرسیدن که کسی بوده که من آزاری رسوندم هر کسی به هر صورتی که بوده بیاد و من جبران میکنم. و این خب چیزی که به عنوان یکی از نکات بسیار مثبت پیغمبر گفته میشه که یه نفر اومد و گفت که شما تصادفاً وقتی میخواستین به شطورتون شلاق بزنین به من خود و من میخوام جبران کنم یعنی چیز کنم و بعد شروع کرد بوسیدن پشت پیغمبر. این یه روایتیه که ما داریم و فهم کنم همه اینو قبول دارم. سوال من خیلی سوالم کلیه ممکنه یعنی میتونه کاملا یه ایده باشه. اگه این ماجراهای بحثایی که اتفاق میفته بین فقها و بین آیات اعظام بحثای منطقیه و همونجور که شما میگین یه سری بحثای علمی که تو حوزه اتفاق میفته ممکنه یک آیت الله یا یک مرجع تقلیدی به یک نتیجه برسه که این حکم که در این بازه زمانی دادن اشتباه بوده و نقضش کنن. مثلم اینه که اگه سمبول ما پیغمبرن که معصومن و این کار رو انجام میدن، چرا هیچ وقت و الان هم که خب ارتباطات خیلی زیاده، چرا هیچ وقت ما دیدیم که یه آیت اللهی بیان بگن من در این لحظه از زمان فلان حکمم رو نقض میکنم، روشی از این حکم من دیده بیاد تا جبران بشه. یعنی مدونم دیگه چرا این کاری که پیغمبر باید سمبول باشن به جای اینکه ما از این سمبول بودن رو استفاده کنیم و بهش عمل کنیم فقط بهش افتخار میکنیم.
بله این که فرمایش ما کاملا درسته، اما در بعد علمیش که هست، یعنی به محض اینکه نظرشون اشتباس بلا فاصله در تعلیقی که میزنم کلن اعلام میکنن.
البته پیغمبر در بعد علمی کار انجام میکنن، به مردم گفتن
صد در صد.
یعنی آقای خامنه‌ای پیش از فوتشون قاعدتا باید میمدن میگفتن که من چنین حکمی دادم و در این حکم من ممکنه بچه مورد آزار جنسی قرار گرفته، من عذر میخوام.
اصلا اصلا قبل اینه، قبل از فوتشونه و به محض اینه که به این نتیجه رسیدن که حکمشون رو میخوان نقض کنن.
زمان فوتشون آخر
این که گفتن به گوش ما رسیده، اگه نبی گفت که به گوش من دوستای ما و امثال ما که
به گوش من نرسیده بود، به گوش من من دو سال بیشتر نیست که اینجا هستم جناب تشیعی.
نه ببینید اینا، من میخوام از آرش جان، شما وقتی اینجا تشریف داشتید چقدر معرض استفتاهاتی که میشد بودید؟
مهم نیست، مهم اینه که
ببخشید آقای تشیعی، پیغمبر وقتی این کارو کردن توی مسجد و در حضور همه مردم کردن. ما توی ایران بودیم و خیلی از اوقات سخنرانی های آقای خمینی، آقای خامنه‌ای رو میشنیدیم. حتی من دقیقا همینه که این موضوع یک بحث علمی بین فقها بوده و من کاملا برای این احترام قائلم. حتی من اینه که این موضوع باید به گوش کسایی که مرجع تقلیدشون، یعنی کسایی که از مقلدین آقای خمینی میرسیده. دارم میگم برای من تا یک دوره ای از عمرم آقای خمینی و آقای خامنه‌ای مرجع تقلید من بودن. برای من به عنوان یک مقلد که تلویزیون ایرانم کاملا گوش میکردم، رادیو تلویزیون خیلی زیاد گوش میکردم، هیچ موقعی در مورد هیچ حکمی همچین چیزی من نشنیدم.
خانم اینجا فقط
همینو بشنم، نه از موقع بحث علمی.
یه مقدار یه خلطی شده، پیغمبرم نفرمود در حکم من، از یه شخصی بود. پیغمبر نفرمود هر که از حکم من ضرر دیده بیاد من از من قوت باری بگیرم. با حکم پیغمبر صدها نفر رفتن کشته شدن، یتیم درست شد
و بعد معلوم شد این حکم اشتباه
بود. نه اونایی که معصوم بودن
حکم ایشون اشتباه بوده.
نه اجازه بدی
اینجا آقای خمینی اشتباه
اجازه بود. اجازه بدی وقتی که این برمیگرده به بحث قبل که آیا پیغمبر و امام اشتباه میکنه، یه بحث جداست. حالا بحث اینجا که نیست، میخوام آزاده خانم الان جواب بدم.
بفهمید
بود که شلاق خورده این اصلا ربطی به حکم نداشت. حالا 14 نفر بزنیم کنار چون معصوم بودن، غیر از این 14 نفر ما در طول تاریخ اسلام چه سنی چه شیعه یک مورد نداریم که حکمی صادر کرده باشن، اجتهاد و تحقیق کرده باشن، بعد اگه ضرری احیانا بگو بیان جبران کنیم. نداریم، مسیحیت هم نداره.
همین مشکل من همینه. من وقتی مقلد یک آقای آیت اللهی هستم و به نظراتشون احترام میذارم و عمل میکنم، همونجور که اگه من پیش دکتری برم و اون دکتر اشتباه بکنه، اگه من اینجا پیش دکتر برم با اون دکتر موقعی که من عمل کرد هر جور اشتباهی بکنه، بعدش من میتونم برم ازش شکایت کنم. من وقتی یک کسی رو به عنوان مرجع تقلیدم انتخاب میکنم، یعنی این که من به همه دستوراتی که ایشون تو توضیح المسائلشون میدن عمل میکنم و دنبال میکنم. حتی من اینه، اگه که این حکم عوض شد، چرا نباید هیچ موقع به من مقلد بگن که خانم آزاد خانم یا هر کسی، تویی که مقلد من بودی، این حکم من عوض شد، اگه تو اشتباهی کردی، اگه تو ضرری دیدی بیا که جبران بشه. پیغمبر اونجا که اون مثال رو زدن گفتن هر آزاری، و اینجا اینم یه آزاره.
من آزاد خانم فقط این تکه رو بگم، ببینید بحث ما خلاص نشه. عرض کردم یک قاضی متبحری که از هر نظر رعایت قانون قضاوت بکنه، یک پزشک حاذق و مسلط که افراط و تفریط و کوتاهیم نکنه. من ادعام اینه، همینطوری که در هیچ جای دنیا اگه تو هر روز داره این کار صورت میگیره، اگر یک انجام بده بعد معلوم بشه که مثلا در یک بخشش اشتباه بوده، نه میان اونو محاکمه بکنن، نه مؤاخذه بکنن، نه تلویزیون بیارن معذرت خواهی کنن، مرجع تقلیدم عین همینه.
خب اینو ما یه تحقیق روش انجام میدیم و دفعه بعد صحبت میکنیم.
هیچ مشکلی نداره.
دست شما در الان بازم.
چون من کار حقوقی ام، چون اصلا رشته چیزام که شروع کردم حقوق جناب یارش جان. در جمهوری اسلامی ایران شما قانون مجازات اسلامی بخونید، هر قاضی حاذقی، الا مادهش یادم نیست، قانون مجازات اسلامی حکمی صادر کند که منجر به یک ضرر و زیان شود و این حکم خلاف بوده، دولت اسلامی موظف است از بیت المال قسمت مالی را جبران کنه و احساسات اونم عواطفش به هر شکل ممکن باید جبران بشه. درست. این قانون مجازات اسلامی برگرفته از متون اسلامه. میتونی قانون مراجعه بکنی در بیارید.
بله. و حالا اینکه قانون مجازات اسلامی دقیقاً چی میگه جناب تشیع، میخواهید زیاد بهش و تکیه نکنیم، چون به هر حال اون قانون هم بر اساس مسائلی طراحی شده که ممکن حالا باش مشکلات داشته باشیم، میایم قوانین جهانی تر رو نگاه میکنیم. من با یه وکیل تماس میگیرم و این موضوع رو از ایشون میپرسم و نتیجه رو میگیم. به هر حال جالب خواهد بود.
نه، به ما در خدمت هستم.